از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشید.
حالا جریمه 4,200,000 خودرویی را که اعمال قانون شدند، اگر کف 200,000 تومان در نظر بگیریم، در مجموع رقم قابل توجهی می شود که طبق قانون به خزانه دولت می رود. شاید به همین علت هم بوده که عضو ستاد کرونا پیشنهاد هزینه شدن آن برای ماسک و واکسن رایگان را داده.
ما چون افرادی وجود دارند که ذی‌نفع هستند در این واردات، قطعاً اجازه نمی‌دهند که این سود سرشاری که ده ها میلیون دلاری که ارز از کشور خارج میشه برای بحث واردات این بذرها، این سود قطع بشه.
افرادی که مجدداً بر میگردن و مصرف میکنن بالا هست، به این دلیل که اساساً اصلی ترین ماهیت خود و ذات خود اعتیاد هست. بنابراین خیلی تعجب انگیز نیست که چرا فرد مجدداً بر میگرده.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. شنونده‌ای برای ما نوشته که یکی از مسئولین ارشد اجرایی کشور گفته آنچه دشمن رو شکست می‌دهد قانون نیست بلکه وحدت است، به ویژه وحدت بین رؤسای قوا. اکنون بر اساس این فرمایش این سوال مطرح میشه که آیا اساساً وحدتی بدون قانون قابل تصور هست؟ قطعاً جواب منفیه، چون از دیدگاه غربی ها طبق نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو و امثالهم، بدون قرارداد اجتماعی و قانون وحدتی متصور نیست و از دیدگاه ادیان الهی هم بدون قانون الهی، چه تکوینی چه تشریعی، باز وحدتی به وجود نخواهد اومد. آیا ایشون هم مصداقی از وحدت بدون قانون رو میتونن ارائه کنن؟ خب، موضوع درآمدهای جریمه کرونایی مدت زیادیه که بحث برانگیز شده و به تازگی پیشنهاد شده این جریمه صرف مبارزه با کرونا بشه. رئیس پلیس راهور ناجا امروز در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو درباره سرنوشت جرایم محدودیت‌های کرونایی تاکید کرد این پول هم مثل بقیه جرایم به خزانه دولت واریز میشه. معاون وزیر بهداشت هم تاکید کرده این وزارتخانه سهمی از جرایم کرونایی نداره. همکارم معظمی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
جریمه ها و محدودیت های کرونایی بعد از خود کرونا شاید مهمترین دغدغه این روزهای مردم است. تعطیلی و ممنوعیت تردد بعد از ساعت 9 شب در داخل شهرها بیشترین سر و صدا را برپا کرده، چون با جدیت و به لطف جریمه هایی که دوربین ها و بدون دخالت دست ثبت می کنند اجرا می شود. جدیتی که درباره تعطیل شدن شبانه اصناف و پاساژ ها و محدودیت های بین شهری هم کم و بیش دیده می شود. اما در مترو و اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی شهرها یا تبلیغ تورهای مسافرتی برای نوروز خبری از این جدیت نیست. نه کسی به خاطر نزدن ماسک جریمه می شود و نه تبلیغ سفرهای نوروزی تعطیل می شود. و این همه با وجود تاکید رئیس جمهور است بر اینکه نوروز امسال اوضاع به همان بدی سال قبل است.
یعنی عید امسال یه چیزی مشابه عید پارساله، شاید از یه نظرهایی باید بیشتر از پارسال هم ما مراعات بکنیم.
در عمل خبری از جدی گرفتن این هشدارها نیست. نوروز سال قبل همه تفریحات آبی در کیش تعطیل شده بود و خبر آن هم اسفند ماه رسانه‌ای شد. در عوض برای نوروز امسال خبر برگزاری مسابقات قهرمانی اسکی روی آب جزیره کیش رسانه‌ای شده و تبلیغات تورهای نوروزی هم با چراغ سبزی که به این سفرها داده شده پشت سر هم روی گوشی‌ها و صفحات رسانه‌ها خودنمایی می‌کند. اما در سمت ساده ماجرا، آمار جریمه‌های تردد شبانه مردم در این یک سال کرونایی هر روز بیشتر شده است.
حدود 4,200,000 تخلف قانون بر اونها اعمال شد.
سردار حاجیان سخنگوی ناجا از 2,300,000 خودروی دیگر هم خبر داده که ظاهراً تخلف آنها احراز نشده. اما علت این آمار بالا لابد موارد ضروری و اجبار مردم به تردد با خودروی شخصی در نیمه های شب است، وگرنه شما هم مثل ما تایید میکنید که کسی مشتاق جریمه شدن نیست. حالا جریمه 4,200,000 خودرویی را که اعمال قانون شدند، اگر کف 200,000 تومان در نظر بگیریم، در مجموع رقم قابل توجهی می شود که طبق قانون به خزانه دولت می رود. شاید به همین علت هم بوده که دکتر مردانی عضو ستاد کرونا پیشنهاد هزینه شدن آن برای ماسک و واکسن رایگان را داده. پیشنهادی که البته تا به حال راه به جایی نبرده. آقای دکتر شما پیشنهادتون رو کجا ارائه دادین؟
در کمیته کشوری.
میگیم که مخالفت کردن، شما فرمودین تو کمیته کشوری
مخالفت کردن. ما از کسی موافقت هم نکرد.
مسئولان وزارت بهداشت هم قبلا تاکید کردند که وزارت بهداشت کیسه‌ای برای جریمه‌های کرونایی ندوخته. دکتر رئیسی سخنگوی ستاد کرونا در گفتگویی که با او داشتم تاکید کرد
تنها موضوعی که خیلی خیلی مشخصه اینه که هیچ سهمی به وزارت بهداشت درمان نخواهد رسید. اینو این قطعی شد.
درسته، چون الان آقای دکتر بحثی که مطرحه این همین شایبه درآمدزایی، یعنی که قصد درآمدزایی بوده باشه، چون مثلا الان سر این محدودیت‌های تردد خیلی سختگیری میشه، در حالی که خب توی مثلا مترو یا مثلا اتوبوس‌ها می‌بینیم که
بله.
سختگیری ها به این شکل نیست، مثلا جریمه بله. نیست درست. یا اینکه یه سری مراسم ها برگزار میشه، رستوران‌ها تالارا بله. دارن کار میکنن.
نمیشه که ما بگیم که چون مترو شلوغه دیگه محدودیت‌ها رو دیگه اصلا انجام ندید. یه جایی هست که ناچاریم، نمیتونیم یه کاری بکنیم، مثل حالا بحث مترو.
سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا هم امروز تاکید کرد جرایم مربوط به مصوبات ستاد کرونا مثل بقیه جرایم ترافیکی به حساب دولت واریز میشود.
تمام جرائمی که چه در حوزه تخلفات ترافیکی چه در خصوص کرونا تماما به خزانه واریز میشه، خزانه دولت، و تصمیم گیرنده در این خصوص برنامه ایست که دولت سازمان مدیریت و دولت در واقع راجبش تصمیم میگیره.
حالا که آمار واکسیناسیون در کشور به تدریج پیش می رود و 3 هفته هم تا نوروز مانده، حجم ترددهای روزانه برای خرید عید و تبلیغات سفرهای نوروزی آژیر خطر کرونا را یک بار دیگر به صدا درآورده. خطر کرونای انگلیسی هم در استانهای جنوبی و مسافرپذیر در کمین مسافران نوروزی و حتی آنهایی نشسته که با تور سفر می کنند. آنطور که دکتر رئیسی معاون وزیر بهداشت هم امروز گفت، واکسیناسیون 70% جمعیت کشور که ایمنی جمعی را به همراه می آورد تا آذر ماه طول می کشد. پس یک بهار و یک تابستان و یک پاییز دیگر هم باید مراقب بود تا کار کرونا به سالهای بعد نکشد.
خب، گزارشی بود در مورد اینکه جریمه های کرونایی که مبلغ اون خیلی هم زیاده، پیشنهاد شده که حداقل صرف مبارزه با کرونا بشه. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
شنوندهی برای ما نوشته که در مورد سهام عدالت غیر مستقیم که 3-4 ماه آزادسازی کردیم و حتی 60% رو به فروش گذاشتیم و به هوای اون چک دادیم، گفته بودن 40 روزه پول میریزیم به حسابتون، لطفاً از مسئولین مربوطه پیگیری کنید. شماره پیامک ما 3610 هست. خواهش میکنم شما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. اما مطلب دیگه این که 80% معتادان درمان شده دوباره به سمت اعتیاد برمیگردن. این مطلب رو دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده. در این باره مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به پیک نیمروزی میگه اینکه 80% معتادان بهبود یافته دوباره معتاد میشن چیز عجیبی نیست.
نرخ برگشت، یعنی نرخ افرادی که مجدداً برمیگردن و مصرف میکنن، بالا هست. به این دلیل که اساساً اصلی ترین ماهیت خود و ذات خود اعتیاد هست. بنابراین خیلی تعجب انگیز نیست که چرا فرد مجدداً برمیگرده. یعنی حتی بهترین درمانها در بهترین در واقع شرایط و محیطها هم باشد، بعد از اینکه فرد ترک کرد بالاخره برمیگرده. و بیماری مزمن یعنی بیماری که ما باید باش بسازیم و چاره ای جز این نداریم. بنابراین بخشی از این هست. بخش دیگر موضوع که خب در سوال شما هم هست، این هستش که نوع درمان هایی که ما داریم بالاخره درمان های عمدتا کوتاه مدت هست. بهبودی یک فرایند مداوم چندین ساله هست، یعنی زمان بره واقعا.
صحبت‌های مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی بود درباره اینکه 80% معتادان بهبود یافته دوباره معتاد میشن. ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، اما کارشناسان، مردم و شما مخاطبان عزیز، به ویژه اونهایی که در گذشته به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردین، میتونین نظر خودتون رو درباره علت بازگشت دوباره به اعتیاد برای ما پیامک کنید. شماره پیامک ما 30610 هست. اما دوستی برای ما نوشته اگر میخواهید علت گرانی میوه و تربار رو بدونید به شهر آستارا برید، ببینید که دیگه جای پارک برای کامیون‌های صادرات تربار پیدا نمیشه. اما مسئله بعدی این که اگرچه نیاز ایران به واردات بذر ناچیزه، اما گاهی واردات بی‌رویه تولید داخلی بذر رو با مشکلاتی روبرو کرده. گزارشی بشنوید در این باره.
مغازه کوچک دارد و هنوز حساب و کتابش با چرتگه است.
9 تومن فلفل قرمز.
135 سال شغل آبا و اجدادیشان همین بوده.
دو نسل قبل از ما دایره این شغل بوده.
63 سالی می شود که حاج رضا روزگارش با بوی عطر گرم ادویه ها و گیاهان دارویی گره خورده.
او اصالت خود ما فعلا نگاه داشتیم.
عطاری حاج رضای 75 سالش شاید یکی از ایرانی ترین مغازه ها باشد، اما سال هاست که یک کفه ترازویش به نفع بذرهای سیفیجات وارداتی سنگینی می کند.
بنکدارای هستن در تهران و در مشهد که وارد کننده بذرها هستن. نمال هلند است، از هلند میارن.
این که بذرهای وارداتی در مغازه قدیمی عطارباشی چه می‌کند بهانه‌ای شد که به یکی از شرکت‌های تولید بذر کشور بروم. اینجا کسی حاضر به پاسخگویی نیست، اما باید از علت مسئله مطلع می‌شدم.
سالی حداقل چند هزار تن داره بذر ذرات وارد میشه.
این حرف‌ها مرا به پیگیری بیشتر ترغیب کرد. به همین خاطر در نقش یک گلخانه‌دار با چند شرکت بزرگ واردکننده که بذر کشور وارد صحبت شدم.
سلام، وقت شما بخیر. بذر خیار می‌خواستم.
امالتی 07 داریم، کیهان داریم، ناگین داریم، هر بستش 500 ردیه.
از کدوم کشور وارد میکنیم؟
هلند. خب بوده فروشی فقط نبود، بذر خیار اینا همه خارج.
به طور میانگین در 5 سال گذشته سالانه بین 120 تا 140 میلیون یورو خروج ارز برای واردات بذر داشتیم که این میزان خروج ارز در برابر توان تولید داخل برای تولید بذرهای داخل کشور که حدود 1 میلیارد دلار بوده عدد نگران کننده ای نیست.
محبی نماینده مردم سبزوار در مجلس:
متاسفانه ما چون افرادی وجود دارن که زینف هستند در این واردات، قطعا اجازه نمیدهند که این سود سرشاری که ده ها میلیون دلاری که ارز از کشور خارج میشه برای بحث واردات این بذرها، این سود قطع بشه.
در آن سو که مافیای بذرهای وارداتی در تلاش برای سنگ اندازی هستند، در این سو اما مراکز تحقیقاتی گامهای بلند خودکفایی کشور را در تولید ارقام مختلف بذر محکم برداشتند. حسینی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت جوین:
هم آب هست، هم زمین وسیع هست، هم متخصصین در فیلدهای مختلف داخلی و خارجی مشاورین حضور دارند.
محققان یکی از مراکز تحقیقات اصلاح و تولید بذر اصفهان هم توانستند با تلاش خستگی ناپذیر 8 ساله بذرهای هیبریدی را تولید و به سهم خود سد راه واردات بذر شوند. گل آبادی پژوهشگر و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان اصفهان:
روی این 10 محصول ما تولید بذر هیبرید رو چندین سال هست که تحقیقاتش رو انجام دادیم. آخرین مراحل تست هاشون هست، یک سریشون در مرحله تجاری سازی هستن و یک سری آخرین تست هاشون رو دارن انجام میدن که آماده ورود به بازار بشن.
حالا سوال اینجاست که چرا با وجود تولید بذرهای اصلاح شده داخلی به دست محققان توانمند ایرانی، اما باز هم همچنان واردات این بذرها ادامه دارد؟ مبصر معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی:
دولت و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تولید رقم بزنند که در مواردی که ما توان تولید محصول مشابه رو داشته باشیم با واردات ارزان‌تر تولید کننده داخلی قربانی نشد.
بذرهای اصلاح شده و هیبریدی در کشور زرخیز ما جوانه خواهد زد و کفیه ترازوی حاج رضا به نفع بذرهای صادراتی بالا خواهد رفت، به شرطی که از واردات غیر ضروری جلوگیری، از تولید و بانک‌های ژن و ژرم پلاسم‌های داخلی حمایت و اعتبار لازم برای امکانات و تجهیزات به روز مورد نیاز احداث گلخانه‌ها تأمین شود. سمان علی اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
خب خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنند.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دوو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
یک عمر درآمد به پشتوانه البرز. شما هم میتوانید در خانواده بزرگ بیمه البرز سفیر زندگی باشید. بیمه البرز به منظور گسترش شبکه فروش خود در سراسر کشور اقدام به جذب نماینده ویژه بیمه های زندگی با شرایط ویژه نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اولیه به تارنمای بیمه البرز به نشانی www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
این یه جمله ساده است.
بایاکو. این یه جمله مهمه. بایاکو.
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز دارید.
بایاکو. این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج دارید. بایاکو.
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاکو.
باید بود. بایا، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
پودر ماشین لباسشویی آبسه، الفبای پاکیزگی.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. من آرش احمدی هستم، به اتفاق زهری سربازی تهیه کننده، سیمین بلوری هماهنگی و سعیده بوداغی صدا بردار در این نوبت کاری در کنار شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوار هستم برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. گاهی وقتا صحبت از موفقیت که میشه، خیلی‌ها میگن که چرا این گنج با ارزش نصیب ما نمیشه یا نصیب هر کسی نمیشه. دلیلش اینه که بیشتر مردم شکست‌ها و گذشته خودشونو چون کوهی بر دوش خودشون حمل میکنن، در حالی که باید اونها رو پله کنن و ازشون بالا برن تا به قله موفقیت برسن. فراموش نکنیم که تداوم و استمرار شرط رسیدن به موفقیت. آهسته و پیوسته همیشه باید حرکت کنیم. زندگی آرومی رو براتون آرزو میکنم هر کجا ایران که زندگی میکنید. ایران یاران در این لحظه تقدیم به شما.
با ایران یاران.
به نام خدای همیشه مهربون، عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو ایران. طاهره آزاد رنجبر هستم، یک ایرانیار از روستای سرسبز زیبای تبریز، روستای لیقوان.
ایران را ببینیم.
ایران گشت.
ایران زیبای من. به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
تبریز از جمله شهرهای شمالی کشورمون ایرانه که با توجه به شرایط جغرافیایی که داره، حتی در گرمترین روزهای سال هم دارای آب و هوای خنک‌تری نسبت به بقیه شهرهاست. این شهر که در شمال غربی ایران واقع شده، جاذبه‌های گردشگری و طبیعی بسیاری داره که هر کدوم سالانه افراد زیادی رو به سمت خودش جذب می‌کنه. پژوهشگران تاریخ و فرهنگ هنر آذربایجان شرقی در رابطه با روستای لیقوان در تبریز گفتن که پر جمعیت ترین و بزرگترین روستای آذربایجان شرقیه که در دره‌ای با صفا و دامنه کوههای سهند واقع شده. روستای لیقوان در تبریز یکی از روستاهای آذربایجان شرقی است که در 36 کیلومتری شرق تبریز و 24 کیلومتری جنوب شهرستان باسمنج در دامنه کوه سهند قرار گرفته و بعد از گذر از روستاهای هروی و بیرق، روستای لیقوان قرار گرفته که منطقه خوش آب و هوا و سرسبزیه. روستای تاریخی لیقوان که در زبان محلی خودشون لوان یا لیوان به معنی آبهای گرم که از دامنه سهند و از آثار آتش فشانی جاری میشه گفته میشه. در ریه سبز لیقوان با آب و هوای کوهستانی و خنک و چشمه‌های آب گرم معروفه و مهمترین بهانه‌ای شده که این منطقه لقب دره بهش رو به خودش اختصاص بده.
ایران گشت.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
از لحاظ پوشش گیاهی شرایط بی‌نظیری داره و گیاهان خاصی از جمله پونه، بابونه، قارچ و غیره در این روستا سبب شده دارای اهمیت بالایی باشه. مردم محلی این روستا به دلیل چرای گوسفندان خودشون که از گیاهان دارویی استفاده میکنن، از شیر آنها اقدام به تهیه پنیر سفید و خوشمزه ای میکنن که به صراحت میتوان گفت در خاورمیانه بی‌نظیره و شهرت پنیر لیقوان به همین دلیل. با توجه به شهرت پنیر روستای لیقوان در تبریز، حدوداً 10 کارخانه پنیرسازی فعال در این منطقه وجود دارد که در سال تقریباً صدها تن پنیر از شیر خالص گوسفندان محلی تولید میشه. جاذبه‌های تاریخی و گردشگری روستای لیقوان، پل حاج سالار کورپوسین که یکی از بزرگترین و معروفترین پل‌های آذربایجان شرقیه که در سال 1209 هجری شمسی در این روستا ساخته شده و قدمت این پل به دوره قاجار میرسه. گورستان تاریخی لیقوان مربوط به قرن هفتم هجری قمریه که سنگ نوشته‌های قدیمی فراوانی روی قبرها داره. یکی از مشاغل اهالی روستای لیقوان تولید صنایع دستی مخصوص خودشونه، از جمله محصولاتی که زنان و مردان این منطقه با دستهای خودشون تولید میکنن، از جمله ظروف سفالین معروف به لیقوان قابی، لباسهای نمدی مردانه و زنانه و دستی هنرمندانه هم بر بافتن فرشهای نفیس جاجیم و گلیم هم دارن. از همه شما شنوندگان عزیز تشکر می کنم که تا این لحظه همراه ما بودین. انشاءالله که با تمام شدن ویروس منحوس کرونا حتما واسه دیدن این روستای زیبا سفر کنین. خدا یار و نگهدارتون.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
مسائلی که با سلامتی و جان انسان‌ها ارتباط دارن بسیار حساسن و با دقت خیلی زیادی باید بررسی بشن، هم از طرف نهادهای ناظر و هم از طرف خود مراجعین.
اما متاسفانه تقلب و تبلیغات کذب هم در این زمینه کم نیست. این موضوعیه که فردا در برنامه زاویه پنهان رادیو سلامت بهش پرداخته میشه.
زاویه پنهان.
موسی نظری هستم، تهیه‌کننده برنامه زاویه پنهان. دعوتتون میکنم چهارشنبه 13 اسفندماه ساعت 13:20 تا 14 این برنامه روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با موضوعات تبلیغات پزشکی کاذب در حوزه سلامت بشنوید.
گاهی اتفاقات و کنش‌های روزمره اطراف ما دنیایی از ناگفته‌ها و لایه‌های پنهان زیادی دارند که به دلیل مشغله‌های فراوان دیده و شنیده نمی‌شوند.
بومرنگ رادیو سبا سعی داره فردا از نکات مهم این اتفاقات دیده نشده براتون بگه. بومرنگ.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه بومرنگ از رادیو سبا. برنامه بومرنگ برنامه‌ای که از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:30 از رادیو سبا پخش میشه. در این برنامه به موضوعات اجتماعی و موضوعات روز میپردازیم. خیلی خوشحال میشم که شنونده برنامه بومرنگ از رادیو سبا موج 105.5 باشید.
این روزا به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که این بیماری همه‌گیر ایجاد کرده، خیلی از دوستداران امام رضا علیه السلام از سفر به مشهد و دیدار بارگاه ملکوتی اون حضرت محرومند.
رادیو جوان هر چهارشنبه همراهانش رو به یه سفر مجازی به حرم امام هشتم علیه السلام میبره.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق
با تو. حالم خوبه.
به دلم افتاده.
سیروس رجبی هستم، تهیه کننده برنامه با تو حالم خوبه. این برنامه تحت پویش چهارشنبه‌های امام رضایی از طرف آستان قدس رضوی راه اندازی شده و هر هفته چهارشنبه‌ها تیم خادمان رسانه‌ای شبکه رادیو جوان عازم مشهد مقدس هستند که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنند. در برنامه این هفته که با موضوع اصلی گفتگو کردن و حرف دل زدن با امام رضا هست، دوست خوبم محمد نصرآبادی بخشایی رو تقدیمتون میکنه و شعرخوانی سید حسین متولیان رو خواهیم داشت. بخشای حرف دل مردم با امام رؤوف رو داریم. امیدواریم که بتونیم لحظاتی دلتون رو روانه حرم و بارگاه رضوی کنیم.
در فرهنگ‌های مختلف حرف‌هایی که گاهی ممکنه رسوندن مفهومش زمان زیادی ببره، در قالب ضرب المثل‌ها و حکایاتی بیان میشن که هم مفهوم رو میرسونه و هم کام گوینده و شنونده رو شیرین میکنه.
فردا برنامه ببنوس رادیو فرهنگ از ضرب المثل‌ها میگه.
علوی نکو هستم، تهیه کننده ققنوس. چهارشنبه 13 اسفندماه ما چهارشنبه در ققنوس به ادبیات عامه میپردازیم. دکتر ذوالفقاری چهارشنبه درباره ضرب المثل ها صحبت میکنه که چطور به بخشی از فرهنگ مردم و زبان اونها تبدیل میشه. در بخش خبرها هم به در واقع آثاری میپردازیم که در حوزه ادبیات عامه منتشر شدن و روز شمار ادبی هم خواهیم داشت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
رینگو
بال هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباسات هم سفید باشه، یه لکه کوچیکش کلید باشه، اما وقتی آبسته تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه الفبای پاکیزگی.